سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
در حالی که رسیدیم به ساعت 18، از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنم بن‌بست سلوک رو از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ بشنوید.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری همیشنم نماز میخونن، نمازشون رو به طریق خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بن‌بست سلوک.
دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. 40 سال رنج و قصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود.
کارشناس میهمان دکتر کمیل قیدرلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، به میزبانی دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی. در بن‌بست سلوک امروز خواهید شنید:
وهم و تفاوت آن با حیرت در عرفان.
سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه معرفتی بن‌بست سلوک. این هفته هم در خدمت شما گرامیان با موضوع بسیار مهم دیگری هستیم. در هفته گذشته و در این یکی دو هفته به موضوع حیرت و جایگاه اون در وجوه مختلف معنایی عطف توجه کردیم و اینکه حیرت عرفانی چه تفاوتهایی با حیرت معنوی و مابعد الطبیعی داره. مسائل بسیار جدی هم اینجا بحث شد که از خلال بسیاری از جنبه‌های مختلف عرفانی توانستیم اثبات جنبه‌های مثبت اون رو داشته باشیم. اما این هفته مسئله وهم در عرفان‌های نوظهور و تقابل اون با حیرت مورد گفتگوی ماست. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر قیدرلو، خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. انشالله که ایام پر از خیر و برکت داشته باشید.
متشکرم. آقای دکتر، بحث ما در 2 جلسه گذشته ناظر به این وضعیت و این جایگاه بود که حیرت عرفانی راز گونه است. ایمان به غیب برای ما ایجاد حیرت عرفانی میکنه. اینکه علم توانسته است کرانه‌های هستی رو به ما نشان بدهد برای آنکه به غیب باور داره کافی نیست، بنابراین او در برابر نشانه‌های خداوند حیران میشه. به قول بیدل دهلوی، حیرت دمیده‌ام، گل باغم بهانه است، طاووس جلوه‌گاه تو آینه خانه است. او مملو و از جلوه و آینه می‌بینه هستی رو. اما در نقطه مقابل عرفان‌های نوظهور هم با نوعی رازورانگی به سراغ ما میان. همون تعبیری که جلسه گذشته عرض کردم، شمعی رو به ما نشان میدن که فکر میکنیم شعله او روشن و فروزان و گرمه، ولی وقتی نزدیک میشیم میبینیم از این شمعهای مجازی و باتری داره که هیچ شعله و گرمایی هم از قضا درش نیست. میان این حیرت و اون وهم از حیرت چگونه باید تفاوت قائل بشیم و تفاوت اینجا چگونه با چه معیارهایی به وجود میاد؟
بذار اینجا شروع کنیم. اقتضاء وجودی انسان و اون ابعادی که تو این دنیا جا نمیشه، هی خبری از سروشی میشنود که در گوشش میخونه که تو دنیا خبری هست، اینه که میبینی فقط نیست. و این تو دنیا پره، یعنی شما از ژاپن برید، تو هند برید، تو روسیه برید، تو کره جنوبی برید، برید تو آفریقا، برید
همه جا،
تو
همه جا،
همه جا،
یعنی کشف بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار.
یعنی اصلا اینو ما اینو یک امر عجیبیه که واقعا در انسانهای همین امروز، همین الان، این شنیدن یک چیزی از عالم غیب، یک نفحه، یک خبری، یک ریحی، یک خلاصه بادی، یک نسیمی وجود داره و همه یه جوری باش مواجهن و در این شیدایی و در این به نوعی پیگیری این خبر این ور و ور سر میزنن کم و بیش. این که مردم دنبال یه چیزی هستن از یه طرف نشون میده فطریه، از یه طرفی هم دکانها رو برای فروش محصولات مختلف برای اینا چیکار میکنه؟
پررنگ و پرجلوه
میکنه. اهل بازار خلاصه معرفت فروشی یا خیال فروشی یا کاسبان خیال،
کاسبان خیال
خب از قدیم بوده. خب هر جای خیری هست، هر جای بازار جنس اصلی هست، اصطلاحا قلبی و بدلیش هم هست. لذا شما نمیتونی انتظار داشته باشی که تو این دنیایی که یه خبر بزرگی وجود دارد که انسانها دارن دو میشنون و هی دنبالش میگردن، بازارهای خبر بدلش وجود نداشته باشه. پس این اقتضاء هستیست که مثلا یانگوین هست که یه سیاه و سفیدی در هم پیچیدن.
دایان.
جهان هستی اینجوریه، در هم پیچیده است خیر و شرش و هر دو شما یه دعوتی به سوی الله میبینید، یه دعوتی به سوی نه الله هم میبینید. این الله هم گفتم به اون اسم عام خداوند نقل کردم، یعنی شما حالا به هر زبانی این الله رو فهم بکنید، این حق
مطلق
حقیقت
رو.
مطلق رو و با اندازه سطوح مختلف فهم، یعنی انسانهای مختلف هم سطوح مختلفی از فهمو دارن. واقعا میفهمه که انسان هم در طول زمان، ادیان مشخصن که فهمش نسبت به حقیقت و توان فهمش رو به عملا ازدیاد بوده، یعنی ابزار و توان شناخت انسان هم متکامل بوده. یه تعبیری که دوستان میگفت شما سوره کهف فکر کنم که توش داستان ذوالقرنین هست،
بله،
تو اونجا هر جا میره میگه ربی ربی ربی، ربش گویا صفت نداره، همینقدر که او پروردگار من است. یه وقتی میاد توی عرفان یهود میبینید که شما اسم صفات، اسم الله که نمیتونی بیارید، اسم یهوه هم نمیتونی بیارید، شما باید
ادونای باید بگی،
باید سکوت بکنی 10 سال تا بتونی یک اجازه به شما بدن که یک صفتی از خدا رو مثلا سبحان الله ذکر بگی. خب تا امروزی که شما دیگه به نحوی در دریایی از معرفت و ضد معرفت غرقی. این دوران، این دوران زمانی هم ظرف فهم انسان بست پیدا کرده و هم ابزار توهم گسترش پیدا کرده.
خب نکته این آقای دکتر، چگونه ما میتونیم تمایزی میان این حیرت عرفانی که مملو از راز حقیقی و اصیله و وهمی که مملو از رازهای غیر اصالتمنده ولی ادعای رازورانگی میکنه، چه معیاری میتونیم در نظر بگیریم اینجا؟
اینو ما چند جا باید در واقعش میگیم، همونطوری کار سختیه دیگه، باید گفتگو کنیم ببینیم واقعا شاخصاش چیه.
من احساس میکنم از عقل اگر آغاز بکنیم، یعنی از معیارهای عقلی اگر آغاز بکنیم، همیشه موازین ادیان خصوصا ادیان ابراهیمی با عقل سازگارند، حتی در موقعیتی مثل معجزه، حتی در موقعیتی مثل صفات خداوند، حتی در موقعیتی مثل وجود شر در عالم که ما در همین مجموعه برنامه‌ها چند جلسه در مورد شر صحبت کردیم. با نظام عقلانی اگر به سراغ مفاهیم دنیای جدید بریم و توهمات مجازی ادیان نوظهور رو بخوایم بررسی کنیم، گویی این خطکش عقل خیلی به کار ما خواهد آمد. و از اون جهت که کلا ما حکما به العقل حکما به الشر،
اتخوب این روایت نیست، این یک گفتگو
ساره است،
یک قاعده است، مثلا قاعدهش اندازه قاعده گذار معتبره. ما
وقتی سر
دین میریم، بذاریم یه مقدمه بگم. ببینید ما میگیم که عقل متر خوبیه، این سواله. ما میگیم اول بفهمیم منظور از عقل چیه، عقل منظور اون چیه دیگه. اگه عقل کلو میگن هر چیزی که خداوند خب خیری میخواست قبل در عقل قرار داده، درست؟
بله.
ابزار شناخت خیره، خیر مطلق، و میز مایز از حق و باطل برای انسان. اگه همچین تعریف گسترده‌ای داشته باشیم از عقل، خب بله، خب ولی
این تمایز میان حق و باطل رو بتونی با عقل در نظر بگیری.
آها، خب میگم اگه این همچین چیزی باشه، خب آره، خب شما معیارتون مثلا خودش به خودش خلاصه این امتیاز رو میده که تو تعریفیه دیگه، طبق تعریف ابزار تشخیص حق از باطل شده عقل. خب بله، این عقل قطعا معیاره و ما با این مشکلی نمیتونیم پیدا بکنیم. ولی وقتی ما میگیم گزاره‌های عقلی، فقط گزاره‌های عقل پذیر نباید باشن. ببین اصلا اگه من استدلال‌های عقلی مبنای معرفتم باشن، که من هیچ به هیچ چیز خاصی نپیدا یعنی دست نمییابم، یعنی اگه عقل به معنای اون معیار حداقلی فهم من باشه، گزاره‌های عقل پذیر یعنی آنچه که برای آن استدلال میتوانم بکنم، آنچه میتوانم به وسیله قوای ذهنی خودم به آن برسم.
خب این از اینجا عقل رو باید شروع بکنیم، بعد به عقل کشفیه برسیم.
حالا همین میخوام بگم، پس یه مسیری،
خود مسیر دقیقاً همینطوره.
خب حالا این نکته میگم، من میگم در برابر گزاره های عقلی، خب ما دو تا گزاره دیگه هم داریم. ما گزاره های عقل پذیر داریم، گزاره های عقل گریز داریم و گزاره های عقل ستیز. معرفت ما، معرفت اکتسابی ما در برابر معرفت‌های اکتسابی باطل، در یکی از اینها میتونه به ما خلاصه این عقلانیت کمک بکنه، در گزارهای عقل ستیز. ببین ما وقتی گزاره عقل ستیز رو دیدیم، قطعا قائلیم که معرفت حداقل دین محور، معرفتی که از مسیر خلاصه پیامبران و انبیا به ما عرضه شده، نمیتواند عقل ستیز باشه. چرا؟ چون به تعبیر امام محمد باقر اگه اشتباه نکنم، میفرمایند که خدا دو تا پیامبر رو ما قرار داده، بله. یک پیامبر از درون، یک پیامبر از بیرون، که این پیامبر از درون همین عقل و فطرتی است که ما داریم، و پیامبر بیرون هم پیامبری است که از گزینش الهی به ما چی میشه، معرفی میشه. اونو از کجا میشناسیم؟ از انطباق گزاره‌هاش، از انطباق اوامر و دستوراتش، از انطباق اون معرفتی که میدهد با اون بیس اصلی معرفتی که در درون ما هست. چیزی که او میگوید گویا قبلا در گوش من گفته شده، پس اسم او چی میشه؟ میشه مذکر. ان فذکر فان نفعت الذکر، پس یادآوری کن، شاید یادآوری کردن ثمر بخشد. خب یا اینکه
فان الذکر تنفع المؤمنین،
آره، فان الذکر تنفع المؤمنین،
فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین،
تعبیر دیگه داره میگه
لست علیهم بمسیطر انما انت مذکر.
تو اصلا کارت تذکره، می تذکره این چیه؟ این طرف من میدونم
نهیبه به خدا آمدنه،
تو خبر داری، تو میدونستی، من فقط تو رو یادآوری کردم بر آن چیزی که میدانستی. لذا اینجا یه حرف مهمی پیش میاد، این که آن چیزی که به ما به عنوان معرفت از طریق هر کسی از جمله بزرگترینشون انبیا دیگه، ما بزرگتر از انبیا که ادعای حداقل در عرفان اسلامی که نداریم که دیگه، بالاتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که نداریم که. وقتی به ایشون میرسیم هم گزاره رو چجوری فهم میکنیم؟ میگیم مذکری، با اون عقل و این معنی که اون چیزی که پیش از او خداوند در فطرت من گذاشته بود و وقتی اون اومد اونو چیکار کرد؟ بیدار کرد. من خفته بودم، او مرا بیدار کرد، من خواب بودم، مرا بیدار کرد.
همین بحث مهمی های دکتر، این رو در معیار میان حقیقت و مجاز پی بگیریم.
و عمر شیشه عطر است پس نمی ماند، پرنده تا به ابد در قفس نمی ماند. مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد، که روی آینه جای نفس نمی ماند. طلای اصل و بدل آنچنان یکی شده اند، که عشق جز به هوای هوس نمی ماند. مرا چه دوست چه دشمن ز دست او برهان، که این طبیب به فریاد رس نمی ماند. من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم، قطع قطار منتظر هیچ کس نمی ماند. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
خب پیامبر مذکر است، تذکر دهنده است، ما رو دعوت میکنه به عقلی که خداوند به ما داده، به فطرتی که خدا در درون ما نهاده، و حالا این فطرت در دنیای جدید دست مایه حیرت مثبت قلمداد نشده، بلکه به عرفانهای کاذب دوچار شده، به عرفانهای نوظهور دوچار شده و به وهم گراییده شده. چگونه میشه این عقل رو زنده کرد؟ این عقل رو در درون فردی که الان به این نهله ها کشیده شده زنده کرد و مهیبی به او زد و او رو برگردوند.
کی مشوب میشه اصطلاحاً این عقل؟ وقتی نفس میاد بیرون، هوای نفس اصطلاحاً. اصلا کل قصه این شکلیه، عرفان اگر نفس قاطیش بشه تولید توهم میکنه، حالا یا از وجود خود شما یا از تعلق شما به یک راهبری، یک عملا راهنمایی که حالا هر چی میخواد باشه بیرون از سیستم. مهم اینه کجا داری شروع میکنی. اگه شما به عنوان یک کسی که میخواد سلوک رو شروع کنه نفس خودت رو مبنای حرکت قرار بدینی، خواسته های نفسانی تو اصطلاحا قدرت پیدا کردن، توان پیدا کردن، پیدا کردن یه سری چیزهایی که ناظر به هوای نفس شماست، اگه داری اونو تقویت میکنی و به درپی اونی، شما داری راه ظلمات رو میری، اصلا راه نور نمیری که بخواید انتظار داشته باشی که چهار مسیر رفتم به نور نرسیدم. نه، اصلا شما سید صیادان فراوانی خواهی بود تو این مسیر. یعنی اتفاقا بازار پیام این صیادان اینجور چیزه هست. خب بیا بدی رنگی نشون بدم، بیا بدی چیزی نشون بدم، بیا بدی کاری یاد بدم، یه قدرتی پیدا کنی. ببین میخوام بگم اگه تو واسه اینا داری میری شما سید خواهی شد، اما اگه داری مسیری رو میری که اینها هم توش هست، حالا باید مراقبت کنی. چون علما و بزرگان و خیلی کسا میگفتن من از قبول کردن کرامت سر باز میدارم، به خاطر اینکه خود اون میشه مانع، خود اون میشه مانع. لذا یه مقدمه مهمیه که شما وقتی میخوای شروع بکنی حرکت کردن رو، باید در درون خودت دنبال این بگردی که من دنبال چی میگردم که رفتم دنبال این آدم؟ آیا این آدم سمبل از چی میگن، از خودگذشتگی و سمبل فناء، سمبل بیخودی است اصطلاحاً؟
یعنی خود مغرور متکبر نفسانیشو کنار گذاشته یا نه اصلا همون خود برای او
مطرح. این 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم؟ اگه من داره این مخاطب، این فرد من داره، هر چیز نمودی از من ببینید، اصلا شاخص اصلی این آگه در اون من میبینی.
به قول اینالغزات، آن که من گفت از درگاه خدا رانده شد.
تموم شد. این خیلی مهمه، شاخص ساده ایه ها، شاخص بسیار ساده است، اما مردم تو همین چیزها اشتباه میکنن. خب یعنی کسی که شما من داره شما نمیتونی بهش تعلق داشته باشه، مسیر رو نمیتونی به عمره، او اصلا خود گمراهی است.
من دنیایی، من خاکی، منی که دعوت فرد به نردبان پریدن نیست، به خودی است که در اون ظلمت موج میزنه.
منی که فانی در ولایت الله نیست، هر چیزی، یعنی هر جا شما زاویه‌ای ببینی که اون منی دارد، که این من چی میگه، این مولانا شعر داره، ای هر منت هفتاد من، اکنون کی است و فزون. اون منی که متعلق به هویت فردی اون آدمه، اون نفسه، و عرفان و سلوک از نفی این نفس شروع میشه. ببین شما برای شروع کردن سلوک باید چیکار بکنی؟ باید مهار نفس بکنی. شما نمیدونی گام اول چیه؟ اینی که از خوردن و خوابیدن و حرف زدن و اینو پرهیز کنی، اصطلاحاً به صبر عبادات و منهیات قدم برداری. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه من تو کوچک کنی، برای اینکه خواستای نفستو مهار بزنی بهش. حالا شما اگه رفتی دیدی کسی نفسش مهار نداره، خب معلومه گمراه میشید. حالا صحبتم سر چی بود؟ میخواستم بگم، میگیم که امروز افراد میونه این همه نمودهای حیرت انگیز خلاصه حقیقت نمایان مهدد بشن باید چیکار کنن؟ میگیم بابا صدها رنگ وجود داره ولی مبدأش مشخصه. مبدأ این رنگ ها آیا از پرهیز ها و از تیه طریق داره میاد یا از نفس و از رنگ های نفس داره میاد؟ اگه شما این توجه کنی عموم این موارد در بین میرن. حالا سوال بعدی پیش میاد که آیا این کفایت میکنه؟
به قول عرفای دوران معاصر ما مبدأ میل، هم آیت الله بهجت مطرح میکردن، بعدها هم آیت فاطمی نیا مطرح کردن که در برنامه دیگری ما به موضوع پرداختیم. مبدأ میل از کجاست؟ مبدأ میل منیت و انانیت و نفس پرستی و خودخواهیه یا مبدأ میل خداخواهیه؟
این اون نکته ایست که در فرد نهفته است. ما دو تا نکته گفتیم دیگه، یکی مبدأ میلی که در فرده که در خودش بیابد که مبدأش چی و حرکت کردن در پی چیست. خب یکی در مقصده. نگاه کنیم ببینیم اون کسی که ما داریم نگاهش میکنیم، آخه اسمم زیاده، من خب اسم میارم الان، اینا این انواع فرقه ها و کتابای زرد این روزها در کتاب فروشی ها که مثل ریگ هم دارن میفروشن و خیلی قابل توجه هم هست که چرا اینجوریه. خب هست، بالاخره بازارش داغه، بازارش گرمه، تو فضای مجازی هم که تا دلتون بخواد از این دکه ها وجود داره. خیلی مهمه که شما وقتی نگاه میکنی اون فرد رو میبینی ببینی آیا اون تجسد نفس یا تجسد معرفت الهیه، تجسد اصطلاحاً نور خداونده، این کدومشه؟ حالا نکتهش مهمه، تشخیص کار ساده لزوما نیست، اما در بسیاری از موارد انقدر اون طرف به قول دوستان زده بیرون این نفسش بیرونه که شما به سادگی میتونی چیکار کنی؟ تشخیص بدی که این اون نیست، ازش عبور کن. ولی حالا یه جایی میمونه، حالا میشه بحث بعدی ما، که یک بسنده است، من مبدأ میلم خوب بود، در طرف هم به قول سعدی در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب
نمیدانم.
خب حالا چیکار کنم من؟
خب این نکته حالا مهمه. این نکته مهمه که حالا باید چیکار کرد.
خب از اینجا من تازه وارد بحث شاید مهمتر بشیم. پس من دو تا ساحت رو اول ریختم دو، گفتم اگه مبدأ میلم غلطه که من دچار وهم خواهم شد، مثلا بدونم میشم. خب بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند اتفاقا در این مسیر. خب و اون طرف هم که مقصدم گفتم، اگه در اون طرف هم نگاه میکنم در اون راهنمام هم این قصور وجود داره، این ضعف وجود داره، بدونم باز من گمراه خواهم شد، اینو قطعی. اما حالا فرض کنیم اینطوری نیست، من یه ساله که تازه از یقظه پیدا کردم، بیدار شدم، میخوام حرکت بکنم، یک بزرگی هم پیدا کردم که در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم، حالا چجوری شروع کنم کار کردن؟ بزرگان ما تقید به شریعت رو شاخص دونستن، گفتن تا ساله که شروع میکنه اگه مقید به شریعت نباشه به خاطر ورود یا تصرف عناصر مداخله گر نامطلوب، انحراف از حقیقت و صورت بستن توهم به شدت ممکنه. اصلا ما در بزرگان هم داریم، شطحیات و هستا میگفتن یا در سلوک مشکله، یا در سالک، یا در پیر، در یکی از این ستا چی وجود داره؟ شائبه وجود داشته که به شطح رسیده، نباید میرسید. خب چرا میخوام اینو بگم؟ میخوام بگم پس اون مقدمه کار یکی از ارکانش باز حفظ چیه؟ شریعت. حالا تو شریعت شما حفظ کردی، حالا داره وسط چی میاد؟ حالا برات داره وارداتی میاد اینجا، بعد دیگه حالا مباحث بعدی
نیاز به خضر پی خجسته و مرشد درست خواهی یافت. ممنونم، خیلی بحث خوبی رو امروز پی گرفتیم که به نظرم بسیار معرفتی و عمیق بود و قابل استفاده برای شنوندگان عزیزم. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش، وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش. زهد گران که ساقی و شاهد نمی خرند، در حلقه چمن به نسیم بهار بخش. یارب به وقت گل گنه بنده عفو کن، وین ماجرا به سر و لب
جویبار بخش. خدا نگهدار.
کیست که مرا یاری کند؟
هفتاد و دو قطره. قطره دوازدهم. انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. علی اکبر بسیار نگرانت شده که برای چه این گونه آشفته ای و این آیه را بارها تلاوت می کنی؟ پدر جان فدایت شوم، حمد و انا لله برای چه می گویی؟ پسرم لختی به خواب رفتم و در خواب سواری بر اسب دیدم که می گفت قوم روانند و مرگ ها نیز روان است. دانستم که از مرگ من خبر می دهد. پدر جان خدا بد برایت نیاورد، مگر ما بر حق نیستیم؟ قسم به مرجع بندگان که هستیم. پدر جان مرگ چه اهمیت دارد؟ بر حق جان می دهیم. از این گونه رشادت اکبرت به شوق می آیی و دعایی در حقش می کنی. خدای نکوترین پاداشی که به خاطر پدری به فرزندی داده تو را دهد. عزیزا خبر از شهادت به علی اکبر دادی، اما خدا را، خدا را که به زینب ندهی. زینب دلش از شیشه است، تا به تحمل شنیدن این خبر ندارد. می شکند اما بی صدا.
زینب 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 کنج حیام، زینب 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 کنز حیا، زینب خان وفا، زینب 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 درد آشنا، زینب گرگ بلا، زینب گرگ بلا، زینب گم گهر مانیم، گم گهر مانیم، زهران شامی،
زهران شامی،
زهران
شامی،
ای روح با ایمان، ای روح با ایمان، شامیم شن
قربان. یاران و پیروان مکتب امام حسین علیه السلام، عزاداری هاتون مقبول درگاه خداوند. از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی با به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ای